صبحانه با خبر.
هفته بامداد به وقت ایران. خانم ها آقایان، با عرض سلام و درودهای گرم خدمت شما، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. در بامداد یک شنبه 5 مهر 1394 خورشیدی برابر با 27 سپتامبر 2015 میلادی هستیم. امروز بعد از ظهر در شمال هوا ابری خواهد بود، گاه بارانی. در تهران، سمنان، قزوین، زنجان، تبریز، ارومیه و غرب کشور و همچنین برخی مناطق استان فارس هوای نیمه ابری در پیشه. در خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان هوا همراه با گرد و خاک خواهد بود و در هرمزگان و بوشهر اندکی غبارآلود. حداکثر دمای هوای بعد از ظهر بین 18 درجه در اردبیل تا 41 درجه در آبادان، 24 تا 27 درجه از شمال، شمال غربی تا غرب کشور و نیز در تهران، اصفهان، کرمان و زاهدان، 30 درجه در شیراز و 22 درجه در مشهد، 36 درجه در بندرعباس و بوشهر. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا، صبحانه با خبری دیگر رو به مدت 60 دقیقه تقدیمتون میکنیم. بیش از هر چیز از آخرین خبرها آگاهی میابیم در همراهی همکارم رویا کریمی مجد. با سلام شما، صبحتون بخیر.
من هم سلام میکنم و روز خوبی رو برای شما آرزو دارم. نخستین دیدار وزرای امور خارجه ایران و آمریکا پس از توافق جامعه اتمی روز شنبه در حالی به پایان رسید که هر یک بر مواضع متفاوتی تاکید کردند. پیش از این ملاقات، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا نسبت به ادامه مذاکرات برای حل مسائل خاورمیانه ابراز امیدواری کرد، در حالی که محمد جواد ظریف تاکید کرد که اولویت ایران اجرای توافق هسته‌ای است. به گزارش رویترز، جان کری در یک کنفرانس خبری با حضور محمد جواد ظریف گفت: ما به برقراری صلح نیاز داریم. ما باید در سوریه و یمن راه حلی به سمت جلو پیدا کنیم. محمد جواد ظریف اما در این کنفرانس خبری ابراز امیدواری کرد با اجرای کامل توافق هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی آنچه به بی‌اعتمادی‌ها خواند پایان یابد. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پیش از این گفته بود که او فقط درباره مسائل هسته‌ای به دولت ایران اجازه گفتگو با آمریکا را داده است. وزیر امور خارجه عربستان سعودی با رد کردن اتهامات ایران در مورد حادثه رمی جمرات از ایران خواست تا از سیاسی کردن حادثه منا خودداری کند. عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان در گفتگوی مطبوعاتی پس از دیدار با جان کری وزیر امور خارجه آمریکا گفت: امیدوارم رهبران ایران نسبت به کسانی که در این فاجعه جان خود را از دست دادند خردمندانه تر و با ملاحظه تر باشند و منتظر نتیجه تحقیقات بمانند. وزیر خارجه عربستان در این حال گفت: ایرانی ها باید بدانند که نباید این فاجعه سیاسی بازی کرد. این سخنان پس از آن مطرح شد که حسن روحانی در دیدارش با دبیر کل سازمان ملل در نیویورک خواستار تذکر او به عربستان و تحقیقات کامل درباره این واقعه شد. به گزارش ایرنا، حسن روحانی دولت عربستان را متهم کرد که همکاری لازم را برای رسیدگی به وضع مفقودین، انتقال اجساد و مجروحان انجام نمی‌دهد. گزارش‌ها تا کنون حاکی از کشته شدن 140 زائر ایرانی در حادثه روز پنجشنبه در مناست. ارتش عراق اعلام کرد با همکاری ایران، روسیه و سوریه مرکز اطلاعاتی مشترکی برای مقابله با تهدیدهای گروه حکومت اسلامی یا داعش تشکیل داده است. در بیانیه‌ای که از سوی فرماندهی عملیات مشترک عراق منتشر شده آمده است، این توافقنامه با افزایش نگرانی روسیه در مورد حضور هزاران شهروند این کشور در میان اعضای گروه حکومت اسلامی امضا شده است. این بیانیه یک روز پس از آن منتشر شد که ابراهیم جعفری وزیر امور خارجه عراق دریافت هر نوع کمک از سوی مشاوران روسی را رد کرد. یک منبع آگاه نظامی در مسکو نیز تاکید کرد که این مرکز هماهنگی در بغداد مستقر خواهد بود و افسران 4 کشور در آن حضور خواهند یافت. این منبع به خبرگزاری اینترفاکس گفته است که ممکن است یک کمیته در بغداد برنامه‌ریزی و هدایت عملیات نظامی بر علیه گروه حکومت اسلامی را در دست گیرد. نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان پایگاه هوایی دیلمی در نزدیکی فرودگاه صنعا پایتخت یمن را چندین بار مورد حملات هوایی قرار دادند. وزارت کشور عربستان میگوید این حملات روز شنبه در پی کشته شدن یک فرمانده منطقه و یک گروهبان گارد مرزی عربستان سعودی بر اثر حملات شبه نظامیان حوثی در روز جمعه صورت گرفته است. نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان در حمله به آنچه مواضع مشکوک شبه نظامیان حوثی خواندند تاکنون به حداقل 5 استان یمن و نیز شهر صنعا حملات مکرر هوایی داشتند. از زمان مداخله خارجی در یمن و آغاز حملات هوایی نیروهای ائتلاف و جنگ‌های زمینی بیش از 4500 تن در یمن کشته شدند. و روسیه و اسلوونی دو متهم جاسوسی را بر روی پلی در مرز دو کشور مبادله کردند. سرویس امنیتی دولتی روسیه اعلام کرد این کشور استیون کوور مأمور امنیتی و اطلاعاتی اسلوونی را با الکسی درسن یک مقام سابق امنیتی استونیایی مبادله کرده است. مقامات اسلوونیا این مبادله را که بر روی پل رودخانه پیوسا در منطقه مرزی جنگلی بین دو کشور انجام شد تایید کردند.
خیلی ممنون از رویا کریمی مجد. حالا به اتفاق نگاهی بندازیم به سرفصل آنچه در ادامه خواهیم داشت. در آستانه سخنرانی حسن روحانی در 70مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه به تماس‌های دیپلماتیک خود با مقام‌های مختلف ادامه می‌دهند. در این حال، مورد همکاری‌های آینده ایران و آمریکا همچنان در پس حاله‌ای از ابهام قرار دارد. درباره افق‌های این همکاری‌ها با جلیل روشندل گفتگو می‌کنیم. در بحث اقتصادی امروز درباره جایگاه ایران در مدار توسعه صنعتی با احمد علوی کارشناس اقتصاد گفتگویی خواهیم داشت. در غیاب شهرام رفیع‌زاده امروز تلاش می‌کنیم در دو نوبت تصویری از تیترها و عکس‌های صفحات نخست روزنامه‌های امروز به دست بدیم. در بخش ورزشی از مهدی رستم‌پور به ویژه درباره پیروزی تیم فوتسال دختران ایران بر ژاپن در مسابقات قهرمانی آسیا خواهیم شنید. شماری از پیام‌های تلفنی شما را هم در این بخش می‌شنویم. به اضافه پیامک‌های شما که چنانچه در طول برنامه به دستمون برسه پخش خواهیم کرد. برای فرستادن پیامک دو شماره تلفن در اختیار شماست: 2048-799-599-800 و 860، یا از طریق ایمیل به آدرس info@radiofarda.com. روحانی و ظریف در نیویورک، افق‌های نامشخص همکاری با آمریکا. 70مین اجلاس عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک فضای مناسبی ایجاد کرده تا هیئت دیپلماتیک وزارت امور خارجه و رئیس جمهوری ایران به گفتگو و تبادل نظر با سایر کشورها و به ویژه آمریکا بپردازند. در همین راستا محمد جواد ظریف با همتای آمریکایی خود جان کری و حسن روحانی با بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل ملاقات کردند. همچنین حسن روحانی در نشستی با مدیران شرکت‌های اقتصادی و صنعتی آمریکا سخنرانی کرده و چند مصاحبه مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی هم داشته. در همین زمینه امروز با جلیل روشندل، استاد امنیت بین الملل در دانشگاه ECU آمریکا گفتگو می‌کنیم. سلام آقای روشندل.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان و شنوندگان عزیز رادیو.
آقای روشندل، نظر شما در مورد محتوای این گفتگوها و پیام‌هایی که آقای روحانی در ضمن صحبت‌هاش داشته چیه؟
همونطور که شما اشاره کردید، در واقع اینا در دو مسیر تقریبا موازی هم، آقای ظریف از یک طرف، روحانی از یک طرف، دارن با مشتری‌های سیاسی خودشون در نیویورک در واقع صحبت میکنن. از یک طرف آقای روحانی وعده تقویت بخش خصوصی رو در ایران میده و به تجار و صنعتگران اظهار میکنه که عرصه فنون پیشرفته باز هست، صنایع هواپیمایی، کشاورزی و اینا همه مستعد توسعه و سرمایه‌گذاری هستن در ایران. ولی از یک طرف دیگه به نظر میاد که در ته لحنشون یک نگرانی از مرحله اجرایی برجام وجود داره و اون نگرانی عمدتاً در مورد تحریم هاست، به خاطر حرف هایی که در تهران زده شده و مجلس هنوز اون قضیه رو تصویب نکرده و اینکه آیا تعلیق خواهد شد یا اینکه کل خاتمه خواهد یافت، اینها براشون مشکل ساز است، به خصوص با اظهارات اخیر آقای خامنه ای که در واقع میگه آمریکا مترصد است که به ویژه بعد از مرگ او در مراکز تصمیم گیری و تصمیم سازی ایران نفوذ بکنه.
ظاهرا بیش از دو ماه پس از مذاکرات و توافق وین، این اولین ملاقات محمد جواد ظریف با جان کری در نیویورک، آیا میشه حد زد که محتوای این ملاقات چی بوده؟
عمدتاً آقای ظریف و تیم همراهشون روی کارهای اجرایی و ورود به مرحله اجرایی برجام کار کردند. دیروز وقتی که این ملاقات صورت گرفت، خود جان کری هم این رو به اصطلاح ذکر کرد که بعد از این چند مدت اولین باریست که همدیگر رو میبینن. تفاوتی که من در بیان دوتا دیدم این بود که جان کری تاکید میکرد که اینجا یک فرصتی وجود داره که ما بتونیم در مورد مسائل منطقه‌ای با ایران و بعضی کشورهای دیگه همکاری بکنیم، اما آقای ظریف مستقیما رفت روی قضیه برجام و گفتش که ترجیح او این استش که در مورد اجرای برجام صحبت بکنه و البته این کاملا مشخص است که اون نگران هست و همین الان هم دیده میشه در ایران که اصولگرایان او را متهم بکنن به زیاده روی و طرفداری از سیاست های آمریکا.
اما هنوز سرنوشت برجام در کمیسیون بررسی و یا صحن علنی مجلس شورای اسلامی روشن نشده. میخواستم بپرسم آیا دولت آقای روحانی قادر وارد مرحله اجرایی آن بشه؟
صورت فنی شاید بگیم که دولت آقای روحانی داره زمین سازی میکنه، ولی هنوز اون دستور نهایی رو نگرفته. دست راستی ها به افراطی های مذهبی در ایران او رو دارن متهم میکنن به اینکه داره سبقت غیر مجاز میگیره، همون موضع‌گیری‌های سابق هست، ولی شاید هم تا حدود این تأخیر تصمیم گیری مجلس مربوط به این باشه که اونها منتظرن ببینن نتیجه این مذاکرات غیر علنی که در آمریکا صورت میگیره چی خواهد شد و هیئت اعزامی و آقای رئیس جمهور با چه نوع محصولی از این مذاکرات برمیگردن به تهران.
آقای روشندل، فضای عمومی در آمریکا در برابر حضور مقامات ایرانی در آستانه سخنرانی حسن روحانی در مجمع عمومی چیست؟
عمدتاً فضا یک حالت انتظار داره ببینه که روز دوشنبه چه اتفاقی میفته و آقای روحانی چه خواهد گفت، ولی در مجموع بعد از سخنرانی پاپ در کنگره فضا نسبت به نتایج این قضیه خوشبین‌تر هست، به خصوص که این احتمال رو میدن که با پادرمیانی پاپ شاید زندانیای آمریکایی در ایران آزاد بشن و این خود به خود روی روابط بین دو کشور تأثیر مثبت خواهد گذاشت.
آقای روشندل، خیلی ممنونم از توضیحاتی که برای ما دادید.
خواهش میکنم.
خب الان موقع اون رسیده که شماری از پیام‌های تلفنی شما رو به اتفاق بشنویم.
تیم فوتسال زنان ایران با همه محدودیت‌هایی که جمهوری مغزان و متحجران حاکم بر مردم ایجاد کرده‌اند، قهرمان آسیا شدند. این واقعا نشانگر توانایی زنان ایران است. وقتی زنان ایرانی می‌توانند علی‌رغم محدودیت‌های شدید در صحنه ورزش اینچنین بدرخشند، اگر فرصت حضور در سایر صحنه‌ها را هم می‌یافتند، شایستگی‌شان را نشان می‌دادند.
امام جمعه مشهد مثل اینکه دروغ گفتن رو نوعی ثواب می‌دونه. ایشون میگن که وضعیت سلامت و جسمانی مقام رهبری آیت الله خامنه‌ای با روز نخست انتصاب ایشون به عنوان رهبر هیچ تفاوتی نکرده. خب اینه، به هر پزشکی، به هر انسانی که با سلامت مردم سرکار داره، با سن و مشکلاتی که به تدریج عاید بدن انسان میشه مطرح بکنه، میدونن که این یک ادعای پوچ بیپایه و اساس و دروغ محضه. چرا باید دروغ بگیم؟ فرض کنیم حالا ایشون یه مقداری ناتوان شده باشن، مگه اشکال داره؟ خب 26 ساله، چرا باید دروغ بگیم ما؟ اینقدر خجالت میکشه آدم واقعا. حیف اون محاسن و اون چهره و اون موضعی که ایشون دارن پشت تریبون با این دروغای شاخدار.
آقای خامنه‌ای، سیاست اشتباه شما در حاکمیت در کشور باعث فلج اقتصادی و افزایش بیکاری و فقر شده. شما با آن افکار کینه‌توزانه تمام سرمایه های ملی ما را خرج بقای بشار اسد می کنید و پول های بیت المال که به جای اینکه خرج رفاه مردم شود، پر از چمدان تقدیم سید حسن نصرالله می شود که بیشتر منطقه را به آشوب بکشد. آقای خامنه‌ای، به جای حمایت از تروریسم و نقض حقوق بشر، که فکر رفاه مردم ایران باشید.
چرا این آقای پرورش عوض نمی کنن؟ 10 سال مدیر عامل هواپیماییه. حقوق ما که اضافه شده پارسال سال 91 با آقای روحانی دست به یکی کردن، این حقوق ما بازنشسته‌ها رو نمیده. حقوق کارگرای بدبخت که 700 تومن پارسال حقوقشون بوده، الان هم 700 تومنه. میگه میخواین بخواین نمیخواین بفرمایین بیرون. خواهش میکنم صدای منو پخش کنیم، به گوش آقای روحانی برسه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
کاهش جایگاه ایران در مدار توسعه صنعتی موضوع گفتگوی اقتصادی صبحانه با خبر امروز با احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصاد در استکهلم. سلام آقای علوی.
سلام و صبح شما بخیر آقای حسینی و همچنین همراهان این برنامه.
بنا به تازه‌ترین گزارش سازمان توسعه صنعتی ملل متحد یونیدو، در سال 2014 ایران با 327 دلار سرانه ارزش افزوده صنعتی و 3134 دلار سرانه تولید ناخالص داخلی از میان 177 کشور جهان در رتبه 97 قرار داره. از نظر شما آقای علوی درباره این گزارش سازمان توسعه صنعتی ملل متحد و پایین آمدن رتبه ایران چیست؟
بنا به طبقه بندی سازمان توسعه صنعتی ملل متحد، 52 کشور دنیا به عنوان کشورهای صنعتی، 32 کشور به مثابه کشورهای نوظهور صنعتی و 67 کشور به عنوان کشورهای در حال توسعه و بالاخره 39 کشور باقی مانده به عنوان کمتر توسعه یافته توصیف میشن. در میان کشورهای آسیایی، کره جنوبی جزء کشورهای توسعه یافته تلقی میشه، حال اون که ایران رتبه 24 کشورهای در حال توسعه رو دارست. این به این معناست که جایگاه ایران در میان کشورهای در حال توسعه هم مناسب نیست و در سالهای فعالیت دولت پیشین و بخصوص با اجرای تحریم ها و سهم بخش صنعت در تولید داخلی کاهش پیدا کرده. کاهش سهم ایران در بازرگانی بین المللی و همچنین کاهش ظرفیت واقعی بنگاه های صنعتی شاهد این پایین آمدن رتبه توسعه اقتصادی ایرانه که در شرایط فعلی هم هنوز جریان داره.
وقت عمده ترین دلایل این پسرفت رتبه ایران که به آن اشاره کردید در طبقه بندی توسعه یافتگی چی میتونه باشه آقای علوی؟
چند عامل به طور کلی در پسرفت ایران نقش داشته. سیاست‌های اقتصادی ایران بخصوص در دولت پیشین رنگ عوام‌گرایانه بیشتری به خودش گرفت و اقتصاد ایران با دسترسی به دلارهای بادآورده نفتی به شدت رانتی و وارداتی شد. همزمان با تغییرات در عرصه سیاسی شاهد افزایش تنش‌های بین‌المللی و انزوای ایران و بالاخره تحریم‌ها بودیم. ترکیب مجموعی از روندها در سیاست اقتصادی و اقتصاد سیاسی بالاخره سیاست بین المللی رو باعث شد که به طور کلی درآمد سرانه ایران کاهش پیدا بکنه و همچنین کاهش سهم تولید صنعتی ایران در کل اقتصاد رو شاهد بودیم. مجموعه این عوامل باعث شده که ما در مدار توسعه یافتگی به هر حال تنزل پیدا بکنیم.
آقای علوی، به نظر شما دولت حسن روحانی چقدر تونسته و تا چه حد خواهد توانست رتبه صنعتی ایران رو در کوتاه مدت بهتر کنه؟
اولویت دولت در شرایط فعلی در عرصه سیاسی و اقتصادی مصالحه با غرب و کاهش تورمه. دولت با علم به عمق بحران اقتصادی ایران تلاش میکنه تا ضمن تنش زدایی بین المللی زمینه جذب سرمایه خارجی رو فراهم کنه، چون اقداماتی هرچند ضروری و مفیده ولی کافی نیست. اقتصاد ایران به شرط ثبات سیاسی و اقتصادی تنها در چارچوب سرمایه گذاری انبوه و نوسازی زیرساختهای صنعتی و بالاخره رشد پایداره که میتونه به تدریج در مدار توسعه جایگاه بالاتری رو پیدا بکنه و بالاخره این وضعیت رو ترک بکنه. اما خب به هر حال حوادث و تعاملات آتیه که تعیین میکنه که این سیاست ها تا چه اندازه موفقیت آمیز باشه.
خیلی ممنونم از روشنگریتون آقای علوی.
متشکرم از شما حسین.
خب امروز شهرام رفیع‌زاده همراه ما نیست، به دلیل یک مشکل فنی از راه دور نتونستیم باش تماس برقرار کنیم. این هست که به اتفاق رویا کریمی مجد و در همراهی شما سعی میکنیم تصویری از صفحات اول روزنامه‌های امروز به دست شما بدیم. خانم کریمی، در صفحه اول روزنامه شرق روایت زندگی سید حسن خمینی از کودکی تا حضور جدی در سیاست عکس اول این روزنامه است. تیترهای این روزنامه چی هست؟
بله، روزنامه شرق یکی از تیترهای اصلی خودش رو به عنوان شش روز سرنوشت ساز زنجانی اختصاص داده و بررسی کرده شش روز مهلتی رو که تا آغاز دادگاه بابک زنجانی یکی از مهمترین متهمان اقتصادی ایران باقی مونده مورد بررسی قرار داده. یکی از مهمترین سوالاتی که در این گزارش مطرح شده این هستش که آیا دادگاه آقای زنجانی علنی خواهد بود یا خیر. وکلا اظهار نظرهای متفاوتی کردن و وکیل آقای بابک زنجانی خواهان برگزاری دادگاه علنی شده. علاوه بر تیتر گوشواره سمت راست که به سخنان آقای روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل اشاره داره، در گوشواره سمت چپ وزیر ارشاد از به تذکر 12 نماینده در مورد نفوذ جاسوسان در رسانه‌ها پاسخ داده و از اونها خواسته که دلایل خودشون رو برای این اتهام مطرح کنن. یکی از یادداشت‌هایی که در صفحه اول روزنامه شرق منتشر شده به موضوعی هستش که کمتر در ایران به اون پرداخته میشه و اون هستش که بعد از حادثه‌ای که در منا رخ داده چقدر بازماندگان این حادثه به کمک‌های روانشناسی و مشاوره های روانشناسی اختصاص احتیاج دارند. یکی از مهمترین خبرهای صفحه یک روزنامه شرق اما در گوشه سمت راست بسیار کوچک کار شده و اون خبر قهرمانی بانوان فوتسالیست ایرانی در مسابقات آسیایی.
خب در صفحه اول روزنامه جوان عکسی از حسن روحانی که هنگام ورود به یکی از سالن‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد چاپ شده که در برابر جمعی از صاحبان صنایع سخنرانی می‌کرد و تیتری که به واسطه موضع روزنامه جوان عنوانش هست دلیل روحانی برای مرگ بر آمریکا. داستان چیه خانم کریمی؟
بله، روزنامه جوان روزنامه وابسته به سپاه پاسداران هست و همیشه از منظر خودش به مسائل مطرح شده نگاه میکنه. تیتر بسیار بزرگ صفحه اول روزنامه جوان به مطالبه اداره حج با مدیریت جهان اسلام اختصاص داده و در این روزنامه مطرح شده که کشورهای اسلامی برای بررسی فاجعه منا در نیویورک نشست ویژه‌ای برگزار خواهند کرد. علاوه بر این در پی کشته شدن سه قاری بین‌المللی قرآن در حادثه منا، روزنامه جوان گفتگوی منتشر نشده ای رو با یکی از این قاری‌های بین‌المللی منتشر کرده و همینطور به موضوع معرفی فیلم محمد رسول الله به عنوان نماینده ایران در اسکار اشاره کرده.
خب خیلی ممنونم از شما، فرصت زیادی نداریم. بخش دیگری از صفحات اول روزنامه‌های امروز رو در بخش دوم صبحانه با خبر مرور می‌کنیم. فعلا جا داره که به جهان ورزش بریم در همراهی مهدی رستمپور، ببینیم به ویژه درباره پیروزی تیم فوتسال دختران ایران برای ما چه خبرهایی داره.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، بامداد یک شنبه‌تون به خیر و خوشی. امروز درباره قهرمانی زنان ایران در جام ملت‌های آسیا رشته فوتسال صحبت خواهیم کرد، عنوان تاریخی که دختران فوتسالیست ایرانی به دست آوردن، همچنین نتایج فوتبال در اروپا و شگفتی‌هایی که به ثبت رسید و نتایج تلخ و شیرینی که رقم خورد و البته دردسرهای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی برای تیم ملی بسکتبال ایران در حساس‌ترین بازی‌هایی که پیش رو داره. از فوتسال آغاز کنیم، تیمی که کمتر کسی تصور می‌کرد حتی به مرحله نیمه نهایی برسه با توجه به مشکلات و حاشیه‌های زیادی که از سر گذرونده بود، اما تونستند بازیکنان تیم ملی فوتسال ایران به بازی فینال برسن. در فینال هم تیم قدرتمند ژاپن رو با گل فرشته کریمی از پیش رو بردارن و قهرمان آسیا بشن. فرشته با 6 گل زده به عنوان بهترین بازیکن مسابقات هم انتخاب شد. علاوه بر گلزنی در بخش دفاع، همچنین تکنیک بسیار خوبی که داره در بازی سازی برای هم تیمی هاش، او بازیکنی است فراتر از فوتبال آسیا. فرزانه توسلی دروازه‌بان تیم ملی ایران هم تورنمنت فوق‌العاده موفقی رو سپری کرد. اسکلت تیمی که به این مسابقات در مالزی اعزام شده بود، در رقابت‌های بازی‌های داخل سالن آسیا هم تونسته بودن عنوان نایب قهرمانی رو به دست بیارن. حالا باید در جام جهانی گواتمالا از اعتبار فوتسال زنان آسیا دفاع کنن. بازتاب گسترده‌ای داشت در شبکه‌های مجازی، علی‌رغم اینکه صدا و سیما مثل همیشه این مسابقه رو پخش نکرد، اما این قهرمانی نزد علاقمندان ورزش در ایران با استقبال گسترده‌ای مواجه شد و بسیار خوشحال شدن علاقمندان فوتبال از اینکه تیمی بدون امکانات و با تبعیض‌ها و عدم رسیدگی مسئولین و حتی تعویق مکرر پاداش‌ها و پرداخت نشدن پاداش‌ها در موفقیت‌های قبلی تونسته چنین نتیجه‌ای رو کسب کنه. فوتبال در اروپا و منچستر یونایتدی که تونست در هفته هفتم به صدر جدول برسه با غلبه بر ساندرلند، منچستر سیتی از صدر جدول جدا شد با شکست سنگینی که از تاتنهام متحمل شد با نتیجه 4-1. یوونتوس در هفته ششم در سری آ سومین شکست رو پذیرفت، این بار در برابر ناپولی با نتیجه 2-1. اما بارسلونا و رئال مادرید شب تلخی رو سپری کردند. بارسا مقابل لاس پالماس به برتری رسید، اما لیونل مسی مصدوم شد و دو ماه دوره از ترکیب تیم بارسلونا و ال کلاسیکو رو هم از دست خواهد داد. رئال مادرید هم مقابل تیم مالاگا هر چه زد به در بسته خورد در برابر این تیم ته جدولی. ولی رکورد عجیبی هم ثبت شد تو این بازی، تعداد کورنرها همچنین ضربات داخل چارچوب و بیرون چارچوب 62 مورد بود که هیچ کدوم از اونها وارد چارچوب نشد، از خط دروازه نگذشت. اما دردسرهای سازمان صدا و سیما رو اشاره کردم برای تیم ملی بسکتبال به دلیل پرداخت نشدن حق پخش از سوی سازمان صدا و سیما و اینکه حق پخش انحصاری مسابقات گزینشی المپیک و قهرمانی آسیا در چین که الان داره برگزار میشه در اختیار شبکه الجزیره است، ساعت بازی‌های ایران به بدترین زمان ممکن موکول شده و این لطمه میزنه به تیم ملی. سرپرست تیم ملی بسکتبال گفته که متاسفیم، تیمایی مثل مالزی و هنگ کنگ در بهترین ساعت باید بازی کنن و ایران در ساعتی که باید بازیکن‌ها بخوابن و استراحت کنن باید مسابقه بدن. او گفته که اگر تیم ملی ایران به المپیک صعود نکنه، سازمان صدا و سیما باید پاسخگو باشه. ضمن اینکه با مسئولین وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک هم تماس گرفتن اما نتیجه نگرفتند و به گفته آقای مهران سررشته لطف بزرگ سازمان صدا و سیما در حق تیم ملی بسکتبال چین با این صدمه ای که به قلوب تیم ملی ایران زده این سازمان، این تیم رو در آستانه صعود به المپیک قرار داده و در روحیه بچهای تیم ملی هم تاثیر منفی گذاشته. روز بسیار خوبی رو براتون آرزومندم تا فردا.
یه چند ثانیه برای خواندن یکی از پیامک‌هایی که به دستمون رسیده وقت داریم. شنونده‌ای نوشته رهبر اشغال سفارت آمریکا جنگ 8 ساله رو در پی داشت و حالا لجبازی شما با آمریکا هم هزینه سنگینی خواهد داشت. ممنونیم از همراهی شما در صبحانه با خبر امروز ساعت 7:30 بامداد. بار دیگه با رویا کریمی مجد همراه میشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبر.
نخستین دیدار وزرای امور خارجه ایران و آمریکا پس از توافق جامعه اتمی روز شنبه در حالی به پایان رسید که هر یک بر مواضع متفاوتی تاکید کردند. پیش از این ملاقات جان کری وزیر امور خارجه آمریکا نسبت به ادامه مذاکرات برای حل مسائل خاورمیانه ابراز امیدواری کرد، در حالی که محمد جواد ظریف تاکید کرد که اولویت ایران اجرای توافق هسته‌ای است. وزیر امور خارجه عربستان سعودی با رد کردن اتهامات ایران در مورد حادثه رمی جمرات از ایران خواست از سیاسی کردن حادثه منا خودداری کند. عادل جبیر وزیر امور خارجه عربستان گفت امیدوارم رهبران ایران نسبت به کسانی که در این فاجعه جان خود را از دست دادند خردمندانه تر و با ملاحظه تر باشند و منتظر نتیجه تحقیقات بمانند. ارتش عراق اعلام کرد با همکاری ایران، روسیه و سوریه مرکز اطلاعاتی مشترکی برای مقابله با تهدیدهای گروه حکومت اسلامی یا داعش تشکیل داده است. در بیانیه‌ای که از سوی فرماندهی عملیات مشترک عراق منتشر شده آمده است که این توافقنامه با افزایش نگرانی روسیه در مورد حضور هزاران شهروند این کشور در میان اعضای گروه حکومت اسلامی امضا شده است. نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان پایگاه هوایی دیلمی در نزدیکی فرودگاه صنعا پایتخت یمن را چندین بار مورد حملات هوایی قرار دادند. وزارت کشور عربستان میگوید این حملات در پی کشته شدن یک فرمانده منطقه و یک گروهبان گارد مرزی عربستان سعودی بر اثر حملات شبه نظامیان حوثی رخ داده است. روسیه و اسلوونی دو متهم به جاسوسی را روی پلی در مرز دو کشور مبادله کردند. سرویس امنیتی دولتی روسیه اعلام کرد این کشور استیون کوور، مأمور امنیتی و اطلاعاتی اسلوونی را با الکسی درسن، یک مقام سابق امنیتی اسلوونیایی مبادله کرده است. مقامات اسلوونیایی این مبادله را که بر روی پل رودخانه پیوسا در منطقه مرزی جنگلی میان دو کشور انجام شد، تایید کردند.
ممنونم از رویا کریمی مجد. در ادامه صبحانه با خبر نخست گزارشی خواهیم داشت درباره واکنش وزیر ارشاد اسلامی که به تذکر 12 نماینده اصولگرا که رسانه‌ها و روزنامه‌ها رو متهم کردند که درشون نفوذی‌ها و جاسوس‌ها حضور دارن واکنششون داده. گزارشی در این زمینه خواهیم داشت. پس از اون باز هم در غیاب شهرام رفیع‌زاده در عوض با رویا کریمی مجد نگاهی خواهیم داشت به بخشی دیگر از صفحات اول روزنامه‌های امروز. فرج سرکوهی هم چند خبر از جهان فرهنگ و هنر داره و بردیا افشین از جهان موسیقی. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در واکنش به تذکر 12 نماینده اصولگرای مجلس که خواهان مقابله با جریان به تعبیر آنها صدها نفری نفوذی سرویس‌های جاسوسی غربی در رسانه‌ها شده بودند گفت آنها که چنین ادعایی می‌کنند باید آن را ثابت کنند. وحید پروستاد جزئیات بیشتری دارد در این زمینه برای ما.
علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی میگوید آنها که ادعا میکنند بخش عمده ی عناصر فعال در رسانه‌های داخلی به خارج از کشور متصل هستند چنین نیست و آنهایی که چنین ادعایی میکنند باید آن را اثبات کنند. چند روز پیش 12 نفر از نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی در تذکری خطاب به محمود علوی وزیر اطلاعات و علی جنتی وزیر ارشاد دولت حسن روحانی بر لزوم مقابله به تعبیر آنها جدی با جریان صدها نفری نفوذی سرویس‌های جاسوسی غربی در روزنامه‌ها و رسانه‌ها تاکید کردند. به گزارش وبسایت خانه ملت، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت حسن روحانی در واکنش به تذکر نمایندگان اصولگرا گفته عوامل نفوذی ممکن است در همه بخش‌های کشور هم از دستگاه‌های دولتی یا بخش خصوصی وجود داشته باشند. حتی ممکن است در رسانه‌ها هم افرادی فعالیت کنند که به نوعی دل در هوای خارج داشته باشند. اما به گفته آقای جنتی جریان نفوذی در فضای رسانه‌ای کشور وجود ندارد. علی اصغر رمضان‌پور معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی:
پاسخ آقای جنتی اشاره دقیقی هست به اون خطای قانونی که در تذکر این 12 نماینده وجود داره. نکته اول اینه که آقای جنتی اشاره کرده که باید بر اساس مطالب رسانه‌ها اظهار نظر کرد و هیئت نظارت این کار رو میکنه، و دوم اینکه اظهار نظر در مورد مسائل شخصی و یا پشت پرده افراد در حوزه اختیارات وزارت ارشاد نیست. بنابراین میشه گفت که اون نسبتاً پاسخ قانع کننده ای داده، و اینکه به صراحت این رو ابراز کرده نشان دهنده این هست که این میتونه موضع مشترک دولت آقای روحانی باشه، با توجه به تأخیری که آقای جنتی در پاسخ دادن به این نامه داشته.
چند روز پیش نیز حجت الاسلام احمد سالک رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در گفتگو با خبرگزاری مهر گفته بود سر و کله یک جریان جاسوسی در رسانه‌ها برای پسا برجام پیدا شده که به تعبیر او برنامه آنها برای پسا برجام عبارت است از تغییری که رئیس جمهور آمریکا نیز به صراحت آن را اعلام کرده. حجت الاسلام سالک همچنین گفته شیوه عمل آنها به صورت نظامی، سیاسی یا اقتصادی نیست، بلکه شیوه عمل آنها فرهنگی است. مجید محمدی، تحریرگر مسائل ایران در آمریکا:
سه زمینه مناسب برای این باز شدن این جبهه جدید فرهنگی وجود داره و که خب منجر میشه به سه نوع هدف گذاری. زمینه اول حساسیت بالای آقای خامنه ای است به بخش فرهنگ، که در واقع نتیجهش میشه تلاش برای اثبات عملی داستان نفوذی که آقای خامنه ای بعد از برجام مطرح کردند. زمینه دوم وادادگی دولت آقای روحانی هست در حوزه فرهنگ به دلیل اولویت‌هایی که داره، سیاست خارجی و اقتصاد، که نتیجهش محدودیت بیشتر خواهد بود برای اهل فرهنگ و رسانه‌ها در ایران. و زمینه سوم افزایش نارضایتی مردم هست از برخی سیاست‌های دولت، بالاخص در حوزه‌های اقتصادی، که با استفاده از این نارضایتی این جبهه جدید فرهنگی تلاش خواهد کرد که نارضایتی‌ها رو به سمت الغای شیطان بودن اقدامات دولت تمت و سو بده. صحبت‌های آقای منصور عزیزی در مراسم دعای عرفه که گفته بودند برجام مردم رو به جهنم میبره، در واقع یکی از شواهد این نوع سمت و سوها هست.
علی مطهری نماینده تهران در مجلس در واکنش به تذکر 12 نماینده عضو جبهه پایداری درباره نفوذ چند صد نفری جاسوسان غربی به رسانه‌ها گفته در نگاه این افراد اصلاح طلبان ضد انقلاب و کافر هستند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا آقای مطهری همچنین گفته سندی از نفوذ چند صد نفری جاسوسان در مطبوعات کشور ندیده و در این باره احساس نگرانی ندارد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره هاتبرد.
خب بار دیگه موقع اون رسیده که نگاهی بندازیم به صفحات اول چند روزنامه در همراهی رویا کریمی مجد. نخست رویا با روزنامه رسالت آغاز میکنیم که با چاپ عکس‌هایی از حادثه منا و عکس‌هایی از اجساد قربانیان، تیتر حاصل جنایات آل سعود در منا رو عنوان کرده با 136 کشته و 325 مفقود در میان ایرانیان.
بله آقای حسینی، میتونیم بگیم که روزنامه رسالت تقریبا تمام صفحه اول خودش رو به این موضوع اختصاص داده. 7 تیتر اصلی روزنامه رسالت در مورد حادثه منا هست که از منظرهای متفاوتی به این موضوع پرداخته و همینطور از طرح دو فوری رضایت مجلس برای الزام دولت به رایزنی با کشورهای اسلامی برای انتقال مدیریت حج از دولت عربستان به سازمان همکاری‌های اسلامی خبر داده. همینطور روزنامه رسالت خبر داده که ایرانیان به اینستاگرام پادشاه سعودی حمله کردند و کامنت‌های بسیار زیادی رو در اون صفحه قرار دادن. روزنامه رسالت البته به موضوع قهرمانی تیم ملی فوتسال بانوان ایران در آسیا هم اشاره کرد.
خب در روزنامه اعتماد یک مورد خاص مورد توجه قرار گرفته، درباره خانواده یکی از قربانیان که گویا پدرش رو از دست داده یک گزارش منتشر کرده، ولی خب عکسی در صفحه اول در این باره می‌بینیم.
بله، روزنامه اعتماد تونسته گزارش اختصاصی تهیه بکنه و با سر زدن به کاروان‌های حجاج و خانواده‌هایی که به نوشته این گزارش داغدار زائران خانه خدا هستند، تیتر اصلی هست در سوی پدر و چشم به راه مادر، علاوه بر این نگاهی داشته به حضور مقامات ایرانی در مجمع عمومی سازمان ملل، از ملاقات نویسندگان توافق خبر داده، ملاقات جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با جان کری همتای امریکاییش و همینطور فدریکا موگرینی نماینده عالی اروپا. این روزنامه شش روز باقی مانده به آغاز دادگاه بابک زنجانی ادعاهای یک نماینده درباره جهش 12 برابری سرمایه بابک زنجانی رو منتشر کرده و عنوان زنجانی 20 میلیاردر دنیا رو برای این مطلب برگزیده و همینطور خبر داده که شرکت‌های غیر مجاز برخلاف بانک‌ها در ایران در عرض نیم ساعت وام‌های میلیاردی پرداخت می‌کنند.
در روزنامه ابتکار با عکس بزرگی از پیروزی تیم فوتسال دختران ایران تجلیل شده و درباره باب ردیابی گنج بابک زنجانی هم مطلبی نوشته شده که جزئیاتش از شما میشنویم.
بله، روزنامه ابتکار تنها روزنامه ای هست که عکس اول خودش رو به موضوع پیروزی دختران ایرانی در بازی های جام ملت های آسیا پرداخته و عکس بزرگی رو به این گروه از بازیکنان اختصاص داده، در حالی که در تمامی روزنامه ها دیدیم که تنها از یک عکس به عنوان بهترین بازیکن این سری مسابقات استفاده کرده بودند.
بانوان ایرانی تاریخ ساز شدند.
بله، این اولین بار هستش که زنان ایرانی در یک تیم، در یک بازی گروهی تونستن به یک مقام دست پیدا بکنن. و همچنان همونطور که شما هم اشاره کردید، روزنامه ابتکار به پرونده بابک زنجانی پرداخته و خبر داده که یک گنج بابک در تاجیکستان و ژاپن کشف شده. فکر می‌کنم اشاره گنج بابکشون به ژاپن همون صحبت نماینده مجلس بود که میگفت 25 میلیارد یورو سرمایه گذاری بابک زنجانی در بانک های ژاپن رو کشف کرده.
بسیار خوب، همونطوری که اشاره کردیم در ابتدا، به دلیل یک مشکل فنی امروز شهرام رفیع‌زاده همراه ما نبود و ما تا اونجایی که تونستیم سعی کردیم به نگاهی از، یعنی تصویری از صفحات اول روزنامه ها رو امروز در اختیارتون بگذاریم که چنانچه مایل بودید روزنامه ای رو انتخاب کنید، اطلاعات کافی در زمینه محتوای اونها داشته باشید. خیلی ممنونیم که با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. چند تا پیامک هم به دستمون رسیده که پیش از آغاز برنامه بردیا افشین اونها رو براتون خواهیم خوند. فعلا موقعی اون رسیده که بریم به اتفاق از فرج سرکوهی درباره فرهنگ و هنر بشنویم. برای نگاهی به رخدادهای فرهنگی و هنری امروز یک شنبه با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی همراه هستیم. سلام آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما حسینی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزمون و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
نمایش ازدواج آقای میسیسیپی نوشته فردریش دورنمات به صحنه رفت. میخواستم بپرسم از شما این نمایش چه داستانی رو روایت میکنه و چه درون مایه هایی رو؟
این نمایش رو احسان فلاحت‌پیشه کارگردانی میکنه در سالن استاد ناظرزاده کرمانی مجموعه تئاتر ایران شهر به صحنه رفته. البته این نمایش رو حمید سمندریان ترجمه کرد که خب حمید سمندریان به اصطلاح استاد بی‌بدیل تئاتر ایران هست و خودش هم در سال 1368 این نمایش رو کارگردانی کرد و به صحنه برد که همه برانند که یکی از بهترین اجراهای تا تئاتر تاریخ تئاتر ایران هست، برای که اجرای کارهای دورنمات بسیار مشکل هست. خب دورنمات کسی که ملاقات با اون سال پردر نوشته، فیزیکدان ها رو نوشته و این ازدواج آقای میسیسیپی رو در 1935 نوشته. خود حمید سمندریان تحلیل هایی داره درباره این نمایشنامه در کتاباش و همچنین در مصاحبه هاش. من فشرده ای از اون تحلیل ها رو البته نقل به مضمون میکنم. اون چیزی که او درباره این نمایشنامه میگه، چون بهترین حرفی که میشه گفت درباره این نمایشنامه او زده. نمایشنامه آقای میسیسیپی 5 تا شخصیت اصلی داره. یکی خود آقای میسیسیپی است، دادستانی هستش که متعصب هست، مذهبی هست و 350 حکم اعدام صادر کرده، بسیار سختگیر هست و معتقد است که مذهب رو باید اعمال بکنه تا بشریت خوشبخت بشه. همسر خودش رو کشته چون با مردی رابطه داشته. میسیسیپی طرفدار نظام سرمایه‌داری است. شخصیت دیگه یک کسی است، عضو حزب کمونیست هستش و اما میخواد دنیا رو با کمونیسم از فقر نجات بده، اما خود او به اصطلاح از راه خودش منحرف میشه و شکست میخوره. شخصیت بعدی یک پزشک هستش که بیمارستانی رو برای فقرا میسازه با ثروت خودش، اما در عمل این بیمارستان به آسایشگاه افراد ثروتمند بدل میشه. بعد یه شخصیت زن داریم که او بسیار تنها شخصیت زن نمایشنامه است، به هیچ اخلاقی اعتقاد نداره، به هیچ اصلی اعتقاد نداره. اون مردها میخوان جامعه را تغییر بدن، اما سرانجام به سوی این آناستازیا این زن میان که مظهر مادیات هست در این جامعه. در واقع اون آناستازیا هم شوهر خودش رو کشته. نمایش در واقع نشون میگن که بسیار به قول آقای سمندریان هجویه است درباره ایدئولوژی ها، که البته میشن اینم اضافه کرد هجویه است در مورد دین ها، مکتب ها و ایدئولوژی ها.
خب بریم به سراغ نمایشگاه. آقای سرکوهی، سومین نمایشگاه نقاشی جوانان پیشرو افتتاح شد.
خب این اصطلاح جوانان پیشرو اصطلاح بسیار مهمی هستش. اگه واقعا آدم بتونه مثلا استعدادهای جوان بتونن چشم‌اندازهای تازه‌ای رو کشف بکنن، اما ما میدونیم که سانسور به اصطلاح پرواز استعدادهای ما رو بسته. 29 هنرمند جوان و آوانگارد آثار خودشون رو ارائه دادن در گالری پردیس ملت. هر هنرمند 2 اثر ارائه داده و برخی از این آثار تلاشی است برای کشف دنیاهای نو در عرصه هنرهای تجسد.
دو نمایشگاه دیگر هم برای ما معرفی میکنید با عنوانهای سرزمین هرز و مدادهای چوبی.
سرزمین هرز اون شعر معروف الیوت رو به یاد میاره، شاعر بزرگ انگلیسی برنده جایزه نوبل. این یک نمایشگاهی است از طراحی‌ها، مجسمه و چیدمان آیدین خانشیپور و کلثوم صالحی در گالری پروژه های آران. اما نمایشگاه مدادهای چوبی نمایشگاهی است از نقاشی ها و طراحی های حسن عزیزی در نگارخانه شهر کتاب فرشته. با این اصطلاح که میگه همه چوب ها تراش پذیرند، پس تمام میشوند، یعنی میرا هستند و روزی دیگر ممکن است نباشند، مثل آب، جنگل و خاک.
آقای سرکوهی خیلی ممنونم از شما.
منم از شما متشکرم.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
من میبینم
در میان پیامک هایی که به دستمون رسیده، یکی از همراهان رادیو فردا در پیامکش نوشته خبری نیست که حجاج از دیگر کشورها چند نفر کشته و یا مفقود داشتند. به اطلاعتون برسونیم که در مقامات سعودی در آخرین خبری که در این زمینه منتشر کردند، تعداد کل کشته شده ها در حادثه منا رو 769 تن اعلام کردند. تعداد مفقود شده ها از دیگر کشورهای دیگه به طور مشخص روشن نیست، ما فقط در مورد تعداد مفقود شدگان ایرانی صحبت کردیم. حالا پیامک دیگری هست از جانب یک همراه دیگر رادیو فردا که در اون نوشته اگر آقایان روحانی و ظریف با مقامات آمریکا خارج از برجام صحبت کنند، کفش ها در فرودگاه تهران آماده استقبال از ایشان است. خیلی ممنونیم از پیام های تلفنی و پیام هایی که برای ما فرستادید و در اونها نظرات خودتون رو بیان کردید. همچنان که بارها گفتیم، این نظرات لزوماً نظرات رادیو فردا نیست و رادیو فردا صرفاً به عنوان یک رسانه بی‌طرف و آزاد سعی میکنه که نظرات مختلف رو بازتاب بده. نوبتمون رسیده که با بردیا افشین همراه بشیم و بریم به جهان موسیقی.
یک شنبه است، آخرین روز تعطیل هفته در بیشتر کشورهای جهان بیرون از ایران و فرصتی خوب برای من تا طبق معمول هر هفته مروری کنم بر مهمترین رویدادهای موسیقی جهان در 7 روز گذشته، با این توضیح که مثل همیشه نگاهم در این بین بیشتر معطوف بر عرصه‌های موسیقی فراگیر و رایج. در روزهای گذشته پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان با حضورش در ایالات متحده کلی خبرساز بود. او سفر تاریخیش رو از دوشنبه پیش آغاز کرد، به شهرهای مختلفی سر زده و در مکانهای مختلفی حضور پیدا کرده، در کنگره ایالات متحده و سازمان ملل هم سخنرانی کرده و حرفای جالب توجه رو هم زده، از جمله از رضایتش از توافق هسته‌ای با ایران گفته. اما در همین روزها که سفر پاپ فرانسیس به ایالات متحده در صدر اخبار بین المللی بود، این خبر منتشر شد که پاپ قراره آلبومی موسیقی منتشر کنه، یک آلبوم پاپ راک. و اگر هم باور نمی کنید میتونید به قسمت هایی از یک آهنگ از این آلبوم گوش بدید تا بعد براتون مفصل تر توضیح بدم.
Wake up. This Lord speaks of a responsibility which the Lord gives you. It is the duty to be vigilant.
این قسمت هایی بود از قطعه ای که در آلبوم موسیقایی پاپ فرانسیس وجود خواهد داشت، آلبومی که قراره اوایل آذر ماه این سال خورشیدی به بازار بیاد. آلبومی متشکل از 11 قطعه موسیقی پاپ راک، آلبومی که تهیه کننده اون یک تهیه کننده مستقل و نه چندان پر آوازه موسیقی دیجیتالی و الکترونیکیه، شرکت بیلیو دیجیتال. در این اثر منتخبی از سرودهای مذهبی با اجرای پاپ فرانسیس وجود داره و سخنرانی های این رهبر کاتولیک های جهان، سخنرانی هایی که او به زبان های مختلف ایتالیایی، انگلیسی، اسپانیایی و پرتغالی ایراد کرده و موضوعاتی چون صلح جهانی، کرامت انسانی، دغدغه های محیط زیستی، مبارزه با فقر رو در بر میگیره. و نام آلبوم پاپ فرانسیس اینه: Wake up, go forward. بیدار شید، بروید پیش بروید، که خود این نام از قسمتی از سخنرانی های پاپ فرانسیس برابر مخاطبان اهل کره جنوبیش به زبان انگلیسی برداشت شده.
So that by mercy shown to you, they, your friends, co-workers, neighbors, countrymen, everyone of this great continent may now receive the mercy of God. It is by his mercy that we are saved. Asian youth, wake up!
Ego sum resurrezio et vita.
Non morire eterno, ego
هفته پیش یک شنبه از این گفتم که دو مجری تلویزیونی اهل کشور روسیه، التون جان، هنرمند نامدار بریتانیایی را دست انداختند و با این آهنگساز و خواننده تماسی تلفنی برقرار کردند و وانمود کردند که یکی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه است و دیگری مترجمش. این تماس در پی اظهار تمایل آقای جان به صحبت با آقای پوتین برقرار شد و اون زمان بسیار خبرساز بود این شوخی با التون جان. حالا به تازگی خبر رسیده کاخ کرملین رسماً با التون جان تماس گرفته و این هنرمند قرار ملاقاتی رو با ولادیمیر پوتین ترتیب داده. التون جان 68 ساله فعال حقوق افراد غیر دیگر جنسگرا است و تمایل داره درباره مسائل مربوط با این افراد با ولادیمیر پوتین حرف بزنه. آقای جان منتقد سرسخت سیاست‌های روسیه در قبال افراد غیر دیگر جنسگرا است، سیاست‌هایی که به عقیده ناظران حقوق بشر تبعیض آمیز و محدود کننده است. فیلم مستند زندگی ایمی واین هاوس، هنرمند بریتانیایی، در تابستانی که گذشت در سینماها به نمایش درآمد و نه تنها تمجید بسیاری از منتقدین هنری را در پی داشت که تبدیل شد به دومین مستند پرفروش در طول تاریخ در بریتانیا. حالا جالب اینجاست یک بنیاد و یک سازمان که هر دو فعال در زمینه سلامت و مبارزه با اعتیاد به الکلند در تایلند در یک مرکز بازپروری در حومه پایتخت این کشور بانکوک برای نوجوانان این فیلم رو پخش می‌کنند به هدف اینکه فیلم مستند ایمی این عده رو از اعتیاد به مواد مخدر و الکل باز بداره. ایمی واینهاوس هنرمند بسیار مستعدی بود که 4 سال پیش در 27 سالگی درگذشت. مسمومیت ناشی از مصرف الکل او رو از پا درآورد. این خواننده و آهنگساز با مشکل اعتیاد به الکل و مواد مخدر برای سالها روبرو بود، مشکلی که زندگی شخصیش، روابط عاشقانه و خانوادگیش و زندگی حرفه‌ایش رو سخت تحت تأثیر خودش قرار داده بود و نهایتاً هم جان او را گرفت و زندگی سرشار از بحران ایمی واینهاوس در مستند فیلم ایمی به تصویر کشونده شده. ما هم در پایان این برنامه به آهنگی معروف از ایمی واینهاوس گوش میدیم، آهنگی به اسم ریهاب یا بازپروری که خانم واینهاوس در این اثر از مشکلاتش با اعتیاد به شکلی طعنه‌آمیز حرف میزنه. با هم گوش میدیم ریهاب از ایمی واینهاوس.
یک پیامی که دیگه براتون بخونیم. شنونده نوشته آنهایی که میگویند شاه دیکتاتور و ظالم بود، حالا بروند از زندانها و قبرستانها و کارتون خوابها بازدید کنند، بعد اگر سر سوزن وجدان داشته باشند قضاوت کنند. یه خبر متاثر کننده این هست که لحظاتی پیش خبر درگذشت هما روستا، بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون و کارگردان و مترجم و همسر حمید سمندریان استاد مسلم تئاتر تایید شد. در بخش‌های بعدی خبری همکارانمون برای شما در این زمینه خبرهای کامل‌تری خواهند داشت. با صبحانه با خبر امروز همراه بودید. بسیار ازتون سپاسگزاریم. با آرزوی روزی خوش و بی‌درد سر برای شما.